بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که صحبت ما در مورد کلمات آقای صدر قدس سره در مورد اجماع محصل و اجماع منقول بود. تکرار میکنم از با گذشته مباحثی که این روزها مطرح میشه فقط در مورد اجماع منقول نیست. مثلا این بررسی مبانی اعتبار اجماع که اصلا چطور میشه اجماع اعتبار پیدا میکنه، این در اجماع محصله و اگر مشکل در اجماع محصل حل بشه خب بعد یک کسی این اجماع رو برای ما نقل میکنه، اونش دیگه از باب خبر واحد حل میشه. از این رو بس هم در اجماع محصل میاد هم منقول. یادتون باشه روز چهارشنبه آقای صدر فرمود که کشف حکم شرعی به دلیل اجماع بر سه مبنا قابل بررسیه. مبنای اول بر اساس عقل عملی، مبنای دوم بر اساس عقل نظری و مبنای سوم بر اساس ادله شرعی، دلیل نقلی. بگیم اجماع اعتبار داره. عقل عملی رو ایشون برد در همون قانون لطف، یعنی در واقع ایشون قانون لطف رو تجسد درک عقل عملی میدونه. اگر اون تفسیر معروف رو از عقل عملی بکنیم، بلدید عقل عملی اونجایی که درک بایستگی میکنه، میگه باید بشود، یا درک قبح میکنه، میگه نباید بشود. بگیم که شارع مقدس باید لطف کنه، پیغمبر بفرسته، قرآن بفرسته و امام هم باید لطف کند که اگر امت خطا کرد او رو متوجه کنه. با این ادبیات اگر صحبت کنیم میشه عقل عملی، که الان بحثمون همینه. ببینید ایشون در یک کلام نو که در کلمات گذشتگان من ندیدم اینه که می‌فرماید به لطفی ها، طرفداران قاعده لطف، که برای چی بر امام واجب باشه که دخالت کند؟ اینه دیگه. و اگر امت اشتباه میره او رو متوجه کنه. برای چی؟ حتما میگید برای اون مصالحی که احکام داره دیگه. اگر احکام مصالح نداشت شما میگفتید امام باید دخالت کند؟ اگر ترک احکام مفسده نداشت میگفتید که باید امام دخالت کند؟ کسی نمیگفت. این باید دخالت کند، باید امت رو متوجه کنه، مال فضای چیه؟ اینه که امت از مصلحت محروم نشه، مصلحتی که در امتثال واجبات و امتثال محرمات، یعنی ترک محرمات هست، امت محروم نشه. اشاره کردیم روز چهارشنبه اگر منظور اون مصلحتی است که با اطاعت به دست میاد، یعنی میگید آقا اگر امت اشتباه کند امام دخالت نکند، اون مصلحت اطاعت، مصلحت انقیاد که نصیب مردم باید بشه نمیشه. این مصلحتی که مردم زمان پیغمبر بهره‌مند شدند، مردم زمان مثلا حضور ائمه بهره‌مند شدند، ما بیچاره ها محرومیم. مصلحت اطاعت، مصلحت انقیاد. ایشون میگه این مصلحت که فوت نمیشه، که این مصلحت میدونید که با توهم امتثال هم مترتبه. یک مجتهدی که اشتباه فتوا میده، مقلدینش عمل میکنن، خب بر این اساس که مجتهد است و امام عصر حجت قرار دادن، من تقلید میکنم، اینا ثواب نمیبرن. روز میگفتیم که اینا ثوابشون اگر کمتر از ثواب کسانی که از خود پیغمبر و امام حرف رو میشنوند نباشه، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. بله، این مثل اسلام آخر از زمانه با اسلام زمان پیغمبر. خب اونا چشمشون داشت میدید، میدیدن، حس میکردن محضر امام، نفس امام. خب حالا که امروزه کسی ایمان رو حفظ کنه به مراتب ارزش بالاتره. پس این ثواب که کسی محروم نمیشه. اصلا فرض کنید امت بالکل اشتباه کنه، فقهای امت همه اشتباه کنن، ولی مردم عمل کنه. اونه که عمل میکنن، اونه که امام هم باشن عمل نمیکنن که هیچ کار نداریم، ثواب انقیاد رو بردن. بله، اینها از یک مصلحت محروم شدن. کدام مصلحت؟ مصلحت قبل الحکم، یعنی اون مصلحتی که احکام واقعی الهی داره، احکام واقعی الهی داره و دست این بنده های خدا نرسیده. اینم بر اون مبنایی که میدونید قائل بشیم که احکام تابع مصالح و مفاسد قبل، اصطلاحا میگن مصالح و مفاسد ذاتی، گاهی هم میگن مصالح و مفاسد در متعلق حکم، قبل از حکم، اینطوری. ولذا بعضی میگن حکم الهی تبعیت میکنه از اون مصالح و مفاسد که مبنای عدلیه، میگن اینه، گرچه ما مناقشه داریم. اگر این مصلحت باشه، این مصلحت باشه، آقای سعد میفرماید این مصلحت خداوند بنا نداره که فوت نشه. ولی خیلی از انسان ها از این مصلحت محروم میشن. خب تمام این مواردی که مجتهدین اشتباه فتوا میدن و یک طیف مقلدین دنبال اینا راه میفتن عمل میکنن، این مصلحت از بین نمیره. بالاخره دو تا مجتهد وقتی دو تا حکم مختلف میگن، فوقش اینه که یکیش حکم خدا باشه، ممکنه هیچ کدومش حکم خدا نباشه، حالا فوقش یکی از اینا حکم الهی باشه، اون یکی حکم الهی نیست. بله، اون مجتهدی که فتوایی میده که حکم الهی نیست، خب این مقلدینش خودش محروم میشن. بعضی از احکام میدونید 100 سال 200 سال میگذره بعد حق روشن میشه، معلوم میشه گذشته ها اشتباه میکردن. این مصلحت مصلحتی نیست که گویا خداوند اینو گذاشته به کوشش و تلاش خود مردم. اگر مردم تلاش کنن خب، ولذا میدونید هر چه مجتهد بیشتر وقت بگذاره، بیشتر فرصت کنه، بیشتر متمحض بشه، دقیق‌تر فتوا میده. این واقعیت دیگه. این مصلحت به وفور داره از بین میره. یا بعضی وقتا مفسده. خب اگر فرض کنید یک چیزی که حرامه، مقلدین و مجتهدین فتوا به جواز بدن و واقعا حرام باشه ها، خب بعد یه عده عمل میکنن میفتنم تو مفسده حرام، اون مفسده واقعیت عذاب ندارن، ولی اون مفسده کار خودشو میکنه. امروزه در بین اهل سنت برخی ها میگن ربا برای به اصطلاح سودجویی اشکال نداره. یک کسی قرض میگیره که دینش رو ادا کنه، از این اگر شما ربا بگیرید حرام کذا و کذا. اما یه نفر میخواد تجارت کنه، میخواد زمین بخره، میخواد خونه بخره، میخواد ماشین بخره، میخواد کار بکنه، میخواد مغازه را بیاندازه، بله یه پول قرض میکنه. حتی خیلی مشکل داره این حرف، دیدم برخی از معاصرین از فقهای ما هم دیگه دارن زمزمشو اخیرا چیز کردن. حالا به هر حال یه نظریست. خب حالا فرض کنید که این مفسده داشته باشه. حالا یه مثال واقعیش که حالا این بیشتر سنی شیعه است، اما تو خود شیعه میدونید مرحوم امام حیل ربا رو اجازه نمیداد، اما نوع فقها ها این تدابیر، این حیلی که در فقه میگن فارسیش یعنی کلک، حیله، وقت نمیفهمن بعضیا میارن مثلا حیل یعنی تدبیر، در عربی حیله یعنی تدبیر، حیل ربا یعنی تدابیری که انجام میشه. خب برخی ها این رو یه نوع تدبیر میدونن و اجازه میدن. حالا من بحث نمیخوام بکنم از نظر مبانی اجتهادی. ببینید اگر واقعا این مثلا حرام باشه و اون مفاسدی که در یک جامعه ربوی وجود داره بگیم اینجا مترتبه، خب بالاخره جامعه در این مفاسد ربا میفته ولو معذوره، چون فقها ها خیلیشون اجازه این تدبیر رو میدن، بالاخره اینا در مفسده واقع میشن اگر مثلا واقعا مفسده داشته باشه و حرام باشه، این طبیعیه. اما ایشون میگه این دیگه خداوند قرار نگذاشته که هر روز صبح یک ندای آسمانی بلند بشه که مردم تو مصلحت در مفسده واقع نشن یا مساله از دستشون نره. اگر خیلی نگرانی دغدغه دارید یه مثال براتون میزنم. ایشون میگه در دانش، در علوم تجربی چقدر انسانها از مصالح تکوین محرومن. بله الان استفادهی که بشر امروز از امواج در هوا میکنه پدران ما، پدران پدران ما هم میکردن. میدونید بشر هیچی خلق نمیکنه، تمام این اکتشافات اکتشاف نه خلق. آقای ادیسون، آقای ایکس، آقای فلان، اینا چیزی رو خلق نکردن، نه یک سلول به دنیا اضافه کردن، نمیتونن یک سلول از دنیا کم کنن، نه یک سر سوزن، یک صد میلیونیم سر سوزن از دنیا میتونن اضافه کنن، نمیتونن کم کنن. آنچه که بشر میتواند تغییر میده، چوبو برمیداره تخته میکنه، نمیدونم چی رو برمیداره چی میکنه، یا یه چیزی رو پیدا میکنه. میبینه مثلا در فرض کنید آب این خاصیت هست، در فضا این خاصیت هست، در هوا این خاصیت هست، کشف میکنه. خب اینا بود، نه اینکه خدا ایجاد کرد، ولی بشر صدها هزار سال محروم بود. خب چطور از مصالح تکوین محرومه؟ یا گاهی وقتا یه چیزی رو دارو فرض میکنه، بعد معلوم میشه که این زهر قتال مفسده. خب در تشریعم از مصالح و مفاسد تکوین خبر نداره، لذا گاهی مصالح از دستش میره، گاهی در مفسده میفته. از مصالح در تشریع هم بی خبر باشه. حالا هر وقت خود به خود روشن شد، جد و اجتهاد و کوشش، به تعبیر قرآن دیگه جهاد دیگه، حل شد، نشد، نشد دیگه. به هر حال دوستان، ایشون با این سخن قانون لطف رو تضعیف میکنه. دیدید حرف انصافا حرف ممکنه نقد داشته باشه که به نظر ما نقد جدی داره، اما حداقل ارسال مسلم نگرفت چیزی که در رسائل و کفایه و دیگران همینطور ارسال مسلم، ایشون بیان کرد که چرا قانون لطف رو قبول نداره. میگه مصالحی که با اطاعت حاصل میشه که موجوده، مصالحی که واقعیست لازم و تحصیل نیست، یعنی خداوندم همچون تعهدی نه خودش داده نه بر عهده امام گذاشته. البته دوستان ایشون اگه میخواد صحبت کنه فراتر از اینا میتونست حرف بزنه که اصلا در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ذاتی، از مصالح و مفاسد در متعلق، این خودش جای بحث جدی داره. البته تلقی آقای صدر و اینا مثل همون مشهورات دیگران ایشو تبعیت مسلم میگیره و ظاهرن هم یه کار جدی رو این قضیه ایشون صورت نداده، در آثار قلمیش هم من ندیدم. طبیعتا خب همون چیزو مسلم گرفته، یا خواسته مسلم بگیره یا فکر میکرده مسلمه، ولی خب همونش هم جای بحث جدی داره. میدونید ما در دو سه مورد که من نوشتم، چه در فقه و عقل، چه در اون مقاله فقه و حقوق، چه مفصل تر از همه در فقه و مصلحت که هنوز به چاپ نرسیده، اصل این حرف رو ما زیر سوال بردیم که بگیم احکام تبعیت می کند از مصالح و مفاسد، تبعیت معلول از علت. اون که مسلمه تبعیت جعل از مصالح، اینو نمیشه کارش کرد، ما اشعری فکر نمی کنیم. تبعیت اصل جعل از مصالح، بله، اونم دیگه نه مفاسد. غلط دیدم، بعضا میگن تبعیت اصل جعل از مصالح و مفاسد. مفاسد یعنی چه دیگه؟ تبعیت احکام از مصالح در جعل، از مصلحت در جعل. اما که بگیم احکام تبعیت میکنه از مصالح و مفاسد قبلی، که بعد اینجا بگیم داره از دست مردم در میره، همچون مطلب برش برهان نیست. حالی وقت ندید یه حدیثی، آیه، همه اینا فکر شده، بررسی شده، بحث شده، دیگه ببینید بحثو بگذرم. برخی دوستان دیر اومدند، میدونید که داریم بررسی میکنیم فرمایشات آقای صدر رو، البته بحثای تازش رو، ولی اونش که تکراریست کار نداریم. از شما سوال میکنم، آنچه که گفتیم کشف حکم شرعی به واسطه اجماع بر اساس مبنای چندم بود؟ مبنای اول. مبنای اول چی بود؟ عقل عملی، که همون لطف باشه. تمام اینا بر این مبنا بود، ولی آقای صدر به ما وعده داد بر سه مبنا بررسی کنه. میام سراغ مبنای دوم. مبنای دوم عقل نظری. خب عقل نظری دوستان معمولا در هست ها و نیست ها، عقل نظری دیگه، عقل نظری هست و نیست، بود و نبود، آنچه که باید باشد یا هست، باید تکوینی یا نه باید تشریعی، و آنچه که نیست، عقل نظری. و اینا باید دقت کنید که همطور شبیه هم، چرا این شد نظری اون شد عملی. ببینید آیا ما می توانیم بر اساس عقل نظری و درک عقل نظری اجماع را کاشف از حکم شرعی بدانیم یا نه؟ اینجا دیگه دوستان از لطف نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ اون مبنای اول شده، عقل عملی. از قرآن و حدیث هم نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ اون میشه سوم، عقل، اون میشه نص، اون میشه شرع. عقل نظری یعنی همون عقلی که میگه دور باطله ها، عقل نظری، همون عقلی که میگه اجتماع ضدین نشاید، همون عقلی که میگه دو ضرب در دو میشه چار، همون عقلی که میگه مثلث کذا، مستطیل کذا، مربع کذا، عقل هندسه، عقل ریاضی. این عقل ببینیم که اینجا حضور داره یا نه. عقلی که میگه، نمیگه امام باید دخالت کنه، میگه وجود داره دخالت امام. ببینید حساسم، چون اینا دیگه کلمات آقای سعد نیست، اینا رو مثلا واضحات گرفته. یه جور بیان کنیم که نگیم امام باید دخالت کنه، یه جور بیان کنیم که بگیم امام دخالت کرده است، وجود داره در یه همچون فضایی، امام اصلا حضور داره. بحث تکلیف هم نیست که بشه عقل عملی که بگیم اگر نکنه قبیحه، باید بکنه بشه عقل. نه، ببینید ایشون میفرماید که اگر بخواد این وجه یعنی عقل نظری تمام بشه، باید به دو نکته توجه کنید. یک نکته اینه که مسب به اجماع، تعبیر آقای سعد رو میگم، مسب به اجماع حکم واقعی باشه، نه این که مسب به اجماع حجت باشه، اعم از واقعی و ظاهری. این یه نکته. خب این یه کمی وقت ما رو در حد خودش البته میگیره. دوستان اول تصور بکنید، چون اینا نیست تو کلمات آقای سعد، که یک اجماعی مسب بش به قول ایشون واقع حکم باشه، به تعبیر راحت‌تر حکم واقعی، یک اجماعی که مسب بش حجت باشه، اعم از واقعی یا ظاهری. اول یه مثال بزنیم. مثلا اگر اجماع منعقد شد بر وجوب اجراء حد در اصل غیبت یا حرمت اجراء حد در اصل غیبت، مثلا یا از این بحثا، خب اینجا اجماع رو چی ریخته شده؟ مسب دیگه به چی تعلق گرفته؟ وجوب اجراء حد به عنوان حکم واقعی دیگه. ولی اگر مثلا اجماع منعقد شد بر این که، مثال کلیشه‌ایش، بر این که شرب توتون چون دلیل نداریم بر حرمتش، ظاهرا به حسب اصل براءت حلاله، یعنی اجماع ریخته شد مسب، تعلق گرفت به براءت در فلان مسئله، همه گفتن براءت. مگر علمای ما نمیگن که کسی که شک داری جنایت کرده یا نکرده اصل براءت جاری؟ حتی اخباری هم اینجا اصل براءت جاری میکنن دیگه، نمیگن که شک داری دزدی کرده یا نه، احتیاطی در چقدر کنید که اصل براءت یا اصل اصلا جهانی هم هست، در حقوق کیفری اصل مسلمی است، در مدنیش هم هست، همه جا هست اصل براءت. خب اگر شک دارید در فلانی جنایت کرده یا نه، کذا و کذا، اصل براءت جاریه، اصل براءت جاری کنید. یا در شبهات حکمیه، مثال دقیق ترش شبهات حکمیه است، اگر در شرب توتون شک دارید حکمش، اصل براءت، اجماع بر براءت در شرب توتون. خب این میدونید ممکنه واقعی هم باشه، یعنی واقعا حکم خدا حلیت توتون باشه، ممکنه واقعا حرمت توتون باشه. اصلا خود اجماع ادعا نداره که من به واقع، در واقع میگه نمیدانیم اصل براءت جاریه، اتفاق هم دارن همه فقها ها. پس دیدید مسب به اجماع گاهی حکم واقعی، نمیگه هر که شک داره، نه، میگه اصلا حکم خدا اینه. حالا اگه دروغم میگه، اشتباه میکنه، میگه حکم خدا اینه. اماره میدونید که ما از اصول فقه به دوستان میگفتیم اماره ممکنه دروغ بگه، ولی میگن جیب خالی پوز عالی، اماره بعضی وقتا بیشتر از گمانم نمیاره، ولی لسانش حکم واقعی است. نمیگه تو که شک داری حکم نیم، میگه اصلا صلات الجماعت واجبه، اجزاء الحدود واجب، اما اصل عملی نه، میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، تو که نمیدونی حلال. خب ایشون میگه که اگر مذهب به اجماع، شرط اول این که یک اجماع بخواد نظر امام رو پشت سر خودش داشته باشه، باید مذهبش حکم واقعی باشه، وگرنه اگر حکم ظاهری باشه یا اعم از واقعی و ظاهری، مثل جایی که اجماع زبان نداشته باشه بفهمین چی میخواد بگه، اینجا دیگه کاشف از رأی امام نیست. چرا دوستان کاشف از رأی امام نیست؟ چون میدونی که امام در زمان شک حضور نداره. مجتهدین شک میکنن براءت جاری کنن، مجتهدین شک میکنن استصحاب کنن، اما امام که دیگه شک نمیکنه، حداقل در شبهات حکمیه شک نمیکنه، او عالم به تمام مسائل شرعی است. حالا در شبهات موضوعی این حالت به امام دست بده یا نه، بحث مفصل خودش رو داره، اما در شبهات حکمیه که دیگه بحثی نداره. خب ما اگر فقها در یک جا اتفاق کردن بر حکم ظاهری، میتونیم بگیم کاشف از رأی امامه، یعنی کاشف از اینه که امامم براءت جاری میکنه. نه، بله ممکنه امام نظرش مثلا عدم حرمت باشه، اما نه به عنوان براءت، به عنوان حکم واقعی. پس ببینید اجماعی که میخواهد نظر امام رو به من و شما بده، باید مسببش حکم واقعی باشه. بگیم تمام فقها دارن میگن حکم واقعی اینه، چطور امام نظرش این نباشه؟ امامم با این هاست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، دوستان من وقتی میخوندم لذت میبردم اینجور، چون داره نزدیک میشه به همون مبانی که ما گاهی عرض میکردیم براتون. نکته دوم اینه که ایشون میگه اگر اجماع بخواد کاشف از رأی امام باشه، اونم با ادبیات عقل نظری ها، یعنی بگیم جز این نیست، غیر از این نیست، حتما چنین است که بشه عقل نظری، باید اون مسئله‌ای که امام، اون مسئله‌ای که فقها برش اتفاق میکنند یه جور باشه که اگر غیر از این بود حکم خدا، لشاء و بانه. این لشاء و بانه رو کجا خوندید؟ کجای قرآن هست؟ قرآن نیست، حدیث نیست، ولی عقل میگه. عقل میدونید میگه خیلی چیزا میگه لوکانه چی؟ لبانه. دیدید ما گاهی وقتا تو صحبت روزمره خودمون مثلا یه کسی یه خبر عجیبی میده، میگیم خیلی ساده هستی، میگه چرا، میگم چی گفتم، میگیم این خبر اگر واقعیت داشت و اینجور که تو میگی بود، این الان کسی که نفهمیده بود خواجه حافظ شیرازی، خواجه حافظ، و الا این دیگه میشد کنار علل منار. این همون که میگن لوکانه لبانه، لوکانه لبانه. من یه مثال براتون بزنم که آقای صدرم داره. خب میدونید در شیعه بحثی هست، در اسلام نه در شیعه، راجع به تعلق خمس به ارباح مقاصد، تعلق خمس به ارباح مقاصد. خب اهل سنت قبول ندارن اون آیه غنیمت رو، هم حملش میکنن بر غنیمت در جنگ. الان هم شما برید مکه، این برادران ما در مکه و مدینه، یکی از محورهایی که معمولا حاجی ایرانی رو گیر میارن به یه جایی صحبت میکنن، همین بحث خمس ارباح مکاسب. من خودم در اون بحثی که با بن قامدی داشتم گاهی نقل کردم براتون، اولش از همین جا شد دیگه. ما رفتیم مسجدش برای نماز در اون منطقه عزیزیه، دیدم داره صحبت میکنه برای ایرانی ها، شاید حدود 4/5 مسجد ایرانی بودن، که اشتباهات بزرگ برخی از مسئولین ماست که به ظاهرا سفارش میکنن که بیرید تو مساجد اینها. مسجد النبی اون حساب دیگه ای داره، اون اصلا کسی هم صحبت نمی کنه، سمپاشی هم نمی کنه، میره نمازشون میخونه. تا الان که اینجور بود، مگه حالا از این به بعد؟ ولی این مساجد محل وقتی حاجی ایران میرن، حتی اخیرا فهمیدم متوجه شدن، ولی این چیزی نبود که انسان بعد چند سال متوجه بشه. این خیلی ساده بود، کمترین تأمل انسان اگه داشت میفهمید. به هر حال من رفتم دیدم بله مسجد پر، و چون منطقه فاصله زیاد داشت با مسجد الحرام، شاید چهار پنجم یا سه چهارم مسجد ایرانی ها بودن. این هم داشت صحبت میکرد راجع به همین خمسه ارواح مکاسب، یه افغانی هم بغل دستش بود داشت ترجمه میکرد به فارسی، همین آیه را مطرح میکرد، وعلم و انما غنیمتون، که غنیمته دیگه. من باش شروع کردم صحبت کردم، خب حالا ما سکوتم کنیم، ایرانی ها میگن بیا اینا آخونده هم نشسته بودن، هیچی نگفتن، آقا حرفش حتما حق بوده که چیز نگفته دیگه. سر صحبت باز شد و گاهی اشاره کردن به اون مناظره. اجمالا این مفصل در کتاباشون هم آوردن که این آیه مربوط به جنگ. خب مبنای ما هم که میدونید، مبنای اصولی ما اینه که اگر آیه در یک فضا نازل شد، منحصر به اون فضا نداره. غنیمتم هم ای اکتسبتم، هم لغت داره هم مفسرین دارن، اکتسبتم نه یعنی آنچه که در جنگ فقط میگیرید، اون یک مصداقشه. به اصطلاح عمومیت وارد به خاطر خصوصیت مورد شکسته نمیشه، بحث علمی که داره. خب ببینید، البته تو شیعه هم حسن ابن ابی عقیل یک اشاره ای داره به حسن ابن ابی عقیل، یا حسن ابن عقیله، اون که نحویه چیه؟ ابن عقیل نحویه؟ نحوی ابن عقیله اینو. خب پس این میشه حسن ابن ابی عقیل. بله، حسن ابن ابی عقیل هم بهش نسبت دادن از فقهای ما که این رو قبول نداره. خب اون زمانم که این بحثا مثل الان دوستان از خیلی از قدماست، حسن ابن ابی عقیل این بحثا جا نیفتاده بود که خصوصیت وارد و عمومیت و مورد و این حرف. ببینید به هر حال، ولی نظر نزدیک به اتفاق فقیهان شیعه خمس ارباح، درست؟ در واقع اجماست. از یک نفر که بگذریم، حسن ابن ابی عقیل، بقیه اجماع داره. خب فرض کنید حکم خدا این بود که ارباح مکاسب خمس نداره، این همون که سنی ها میگن درست بود. فرض کنید به نظر شما این نبایست بدیهی بشه در طول زمان، چون میدونید که اولا این حکم خلاف طبعه، معمولا مردم دنبال این میگردن که چی؟ یه راه فراری پیدا کنن. این مسئله مسئله مالیه، مردم جانشون به مالشون بسته شده، کدومش با دیگه، یا مالشون به جانشون بسته شده. هر برحال بعضی وقتا بعضی این طوری هست، جانشو میده ولی مالشو نمیده، جانشو میده مالشو نمیده، برای یه پول سمن بحثی جانشو میده دیگه. داشتیم نمونه ها الا ماشاءالله داشت. خب این مسئله پس خلاف طبع هست در نظر بگیرید. زمان ائمه مطرح بوده، مسئله نوپدیدی نیست، وکلای امام میگرفتند، جریان وکالت از زمان امام کاظم علیه السلام که رسما بوده، اصلا جریان واقفیه به خاطر همین وجوهاتی که پیششون بود به وجود اومد دیگه. خب بحث تقیم که نیست که بگیم امام مخالف بود، ولی چون تقیه میشد نه کسی سوال کرد نه امام جواب. تقیه اگر باشه اون برش تقیه است، چون اونا ندارن ما داریم. بعد حساسیت های حکومت نسبت به ائمه، ببینید اینها رو که در نظر بگیریم، مسئله عام البلوا، مسئله که طبع مردم نمیخواد عمل کنه، مسئله که تقیه برخلافش نه بر وفاقش، مسئله که بحث مال حق و ناسه. ائمه واقعا یه همچون مسئله جا بیفته، یک عده مال زیادی رو از یک عده بگیرن، حکم خدام نباشه، بعدم اجماع بشه. آقا اینا رو میذاریم کنار هم، به ما میگه که اگر مخالفت امام بود، یعنی امام نظرش به نگرفتن خمس بود، چی؟ لبانه. همینطور که راجع به عشریه گرفتن، خب در فقه ما چقدر ملامت شده، عشار در جهنمه، عشریه فلانه، خب ملامت، خب اینا ملامت میشه. حضرات معصومین هم العیاذ بالله کسانی نبودن که حکم خدا این نباشه، ولی مثلا بگن خب حالا چون داره یه پولی میاد بذار بیاد. بله، مقام عصمت ائمه که باز این عصمت هم نمیخواد، یه ذره تلیان میخواد. ببینید اینجا عقل نظری ما، نه کار به عقل عملی نداریم که بخوام تکلیف بر امام درست کنیم بگیم باید نباید. عقل ما میگه اگر مخالفت امام بود لشاء لبانه، و چون لم یشن، چی میشه مزارش، و لم یبن، چون روشن نشد، چی؟ وجود نداره. بعضی چیزا نیافتن به ما یاد دادن بگیم که نیافتن غیر از نبودنه، ولی بعضی وقتا باید بگیم نیافتن خود نبودنه، خود نبودنه دیگه. آقا ایشون میگه اجماع اگر بخواد بر اساس عقل نظری کاشف از رأی امام باشه، یعنی بگه حتما اینجوره، امامم هست، باید این دوتا مقدمه تمام بشه. دوتا مقدمه چی بود؟ یکی مسب به اجماع حکم واقعی باشه، و الا امام در حکم ظاهری که با فقها نیست که، چون او شک نداره نمیاد جلو. یکی هم قرائن جوری دست به دست هم بده که اگر امام مخالف بود حتما بیان میکرد. این مسئله نبود که مثلا امام مخالفت امام آشکار نشه، بحث لطف و وظیفه نیست، بحثی که اگر امام مخالف بود زبان به زبان پخش میشد، ائمه نظرشون که نبود سینه به سینه میرسد، و همونطور که خیلی از احکام مورد نظر ائمه نبوده و هم خبر داشتن. هیچ تاریخی مثلا تایید ائمه رو از حکام جور ثبت نکرده، هم تو سینه به سینه میدونستن که امام این حکام جور رو قبول ندارن دیگه. این مسئله از این مهمتر. دوستان حال به نظر شما این همون مؤلفه های ما چی میگیم اینجور جاها که میرسیم اطمینان، ولی این غیر از همون بحث هاست. ابتیشون اسم اطمینان نمیاره، اسم قرار نمیاره، ولی اینا همه مؤلفه های اطمینانه. همون حرفی که ما میزنیم با بحث اجماع نمیشه دربستی حرکت کرد، بگیم دربست آره یا دربست نه، دربست کرایه کن یا اصلا کرایه نکن، نه نشونه اونه دیگه. و این حرفی که ایشون میزنه همش راه های، واقعا بعضی وقتا آدم اینا رو که کنار هم میذاره اطمینان میکنه، همینا رو فتوا بده. اگر اینا رو که کنار هم میذاره به اطمینان نرسه، حق فتوا نداره. خب من دوستان ترجیح، حالا یه چیز دیگه باز اینم جالبه نمیخوام از دست بره، ایشون میگه در اینجور جاها، اینش خیلی جالبه، حتی ما بعضی وقتها اجماع هم نمیخوایم، شهرت هم کفایت میکنه، تکفینا از شهرت. یعنی اگر این مؤلف مثلا یه مسئله باشه مشهور یه چیز میگن، غیر مشهور یه چیز دیگه میگه، مسئله مهم حساس از زمان ائمه مطرح، بله، ولی خب شهرت ابته، حالا فرضونه شهرت قوی یک طرف، یه چهار نفر پنج نفر ده نفر هم یک طرف، اینجا باز عقل ما میگه اگر امام مخالف بود مخالفت جوری آشکار میشد، نمیگیم آشکار میکرد، چون اگر بگیم آشکار میکرد عقل عملی میشه، جوری آشکار میشد که چنین شهرت منعقد نمیشد، شهرت هم کفایت میکنه. و البته حالا ضابطش چیه؟ بیان نشده که همون حرفاست که ما هست. دوستان اینم من بگم بحثو تمام کنم، در این قسمت هنوز ما با ایشون حرف داریم، یعنی ایشون با ما حرف داره، ما که با ایشون حرف نداریم، ایشون داره با ما حرف میزنن. میریم سراغ مبنای سوم. فقط اشاره میکنم برای فردا که آخرین بحثو داریم با شما. مبنای سوم راحته، بگیم اجماع بر اساس چی؟ تعبد شرعی بر اساس نص ملحوظ کاشف از رأی امام باشه. خب یعنی اینطورا یک دلیل از قرآن و روایت داشته باشیم که اجماع رو معتبر کرده باشه. خب میدونی سنی ها دارن، سنی ها تو آستینشون دارن لا تجتمع امتی علی الخطأ، حتی که میگم تو آستین دارن مشهوره، و الا خود اونا هم حدیث شناسانشون گفتن این حدیث سند نداره، در حد یک روایت مرسله. خب ما هم داریم، ما هم داریم. یعنی یک آیه از قرآن، یک حدیثی از پیامبر یا از ائمه آمده باشه که اجماع حجته، به تعبیر دیگه عصمت امت رو یا فرهیختگان امت رو گفته باشه. خب این هم البته باشه، این دیگه این همه درد سرم نداره. خب اگه هم چیزی داشته باشیم اجماع میشه چی؟ میشه حجت دیگه، میشه کاشف از حکم شرعی. یعنی پیغمبر بعضی مسائل یا امام اصلا بیان نکردن، گذاشتن امت اتفاق کنه، امت هم که معصومه دیگه، یکی از معصومین میشه امت، یا فقهای امت، یا فقهای یک عصر از امت. اینا دیگه بستگی داره که اجماع رو چجور معنا کنیم دیگه. خب میدونید این سخن خیلی راحته، ولی مشکل نداریم، همچون نستی در قرآن نداریم. در قرآن که معمولا مذمت اکثریت رو داریم، که شاید شامل مثلا اکثریت، حالا بگیم مسلمین هم میشه نمیشه، حالا احتیاط کنیم بگیم نمیشه، ولی بالاخره در قرآن نداریم. در روایات هم که از نظر فنی و سند درست نیست، لا تشتم امتی علا زلاله مثلا بعضی هاش داره. خب حالا معلوم نیست این اگر فقها اشتباه کنن این زلالته، خطا هست ولی زلالت نیست. آقای سعد چون لا تشتم امتی علا زلاله میاره، میگه این نه سندش درسته نه دلالتش به درد ما میخوره، چون اگر امت اتفاق بر یک رأی اشتباه بکنه با توجه به اینکه حجت است و چیز، زلالت حساب نمیشه. ولی خب علل خطا هم داریم. دوستان یه مقدار از این بحث ها رو ادامه بدید، خودتون پیش مطالعه جدیدی برگه دارید دیگه. بله حالا بله نیست اشتباه کردم من. خب اشکال نداره، کتاب رو باید گیر بیارید و مطالعه کنید تا فردا انشالله این بحث رو تمام کنید.